حالا منافات نداره بده. در یک روایتی داره که حضرت سه روز سیر از غذای به حساب برنج میگم نان گندم نشونه، طرف چند تعجب و کسی 100 تا شوتور داره سه روز متوالی میگه حضرت فهمیدن زهدن حضرت این کارو کردن، نه اینکه نداشتن. این منافات نداره، پول باشه اما زهدن تصرف نکن. روایت داره، روایت به نظرم تو ذهن من صحیح هم هست، لم یشبع من چی خبز هنته سلاست ایام، سه روز سیر نشد. میگه من تعجب کردم، گفت نه زهدن، نه اینکه پول نخورم، کسی 100 تا شطور داره، 100 تا شطور دیگه یک انسان کامله، خونه خونبای انسان 100 تا شطور توی قصه نه میکنه، قطعا این مشکل نونه گندم نداره که. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علا عدائهم اجمعین، اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کردیم برای تکمیل بحثی که مرحوم شیخ قدس الله نفسه فرمودن وارد این بحث شدیم که اراضی یعنی خراج و زکات، به مناسبت بیشتر بحث رو فعلا بردیم رو خراج و زکات هم هست. عرض کردیم این بحث رو مرحوم محقق کرکی شروع کردن، رساله‌ای دارن به نام قاطعت اللجاج فی حل مال الخراج یا اخذ الخراج، و چون ایشون فقیه صفویه هم بودن، ولی فقیه بودن در اونجا، ایشون هم اثبات کردن که ائمه اجازه دادن ما خراج رو بگیریم. من خیال میکردم به خاطر گرفتن ایران بوده، از ظاهر عبارت ایشان چون بعد عهد داشتیم باز دو مثلا مراجعه، ظاهر عبارت ایشان اینه که نه، میگه من چون ساکن نجف هستم، ساکن ایران هستم و دیگه جوری پیش آمده که باید اینجا باشم، به این جهت ظاهرم به خاطر اینکه این اموالی که تحت نفوذ عثمانی ها بوده، من تو ذهنم بود که زمان سیطره صفوی ها بر بغداد باشه بر ایران، از عبارت ایشان که در نمی آمد. و مرحوم مقدس اردبیلی بعد از اینکه ایشان رساله نوشتن، دو تا از بزرگان معاصر ایشان، البته که خب معاصر بود مرحوم شیخ سلیمان ابراهیم، شیخ ابراهیم قطیفی، رساله بسیار تندی از سراج الوهاج دفع قبار قاطعت اللجاج، می‌خواست این قاطعت اللجاج تحقیق علمی قباری به هوا کرده، مطلبی نداره، واقعا خوب نیست، انصافا بده، تاریخ که میاد قضاوت بده. چند تا مقدمه داره که خیلی از نظر اخلاقی و علمای سو میرن دربارها و فلان تقوا ندارن و الی آخری، علاوه این کارای ایشان کار خوبی نبود و خیلی تند. البته مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی مرد فاضلی است، انصافا نبود این کار کرد، مرد فاضلی است. و بعد از ایشون هم مرحوم مقدس اردبیلی که حدود 40 50 سال بعد از 40 سال یا 40 خورده سال بعد از مرحوم محقق کرکی وفاتشه رساله می نویسه که دو تا رساله می نویسه، هر دوش هم کوچیکن، اونا گفتن رساله کبیره و صغیره، یکیش مثلا 6 صفحه است که 2 صفحه مثلا این چیز اینجوری، خیلی بزرگ نیست. تو این کتاب مجمع الفائده هم متعرض میشه. به هر حال چون این مسئله در اون زمان مخصوصا عرض کردم، اونی که ما فهمیدیم همین دیروز این برکین دو مرتبه، و بعد از مقدس، البته مقدس اردبیلی فقط اشکالش روی محقق کرکی نیست، البته ایشون در همون رساله خودش بعضی از کلمات قطیفی رو میاره، اشکالش روی فقط محقق کرکی نیست، اشکالش اینه که خود محقق کرکی، چون واقعش همینطوره، اولین کسانی که من تو ذهنم هست لااقل ادعای اجماع کردن که تقلید مگه جایز نیست همین محقق کرکیه، قبل از ایشون یادم نمیاد، من یادم میاد که آدم پیدا کردم در معالم هم داره، اما به نظرم قبل از ایشون مرحوم محقق کرکیه. محقق کرکی اولین کسی است که ادعای اجماع کرده که تقلید مگه جایز نیست. وقتی مرحوم اردبیلی میگه خب الان 40 سال از فوت ایشون از زمان ایشون گذشته، چرا هنوز به همین فتوا عمل میکنه؟ خود ایشون میگه تقلید مگه جایز نیست، خود مرحوم محقق کرکی میگفت تقلید میت جایز نیست، چرا هنوز دارن تقلید میت میکنن؟ یه مشکل مرحوم مقدس اردبیلی اینم هست که چرا هنوز باقی هن به فتوای ایشان، با اینکه خود ایشان ادعای اجماع کرده در خلال رسالش، اینم داره. این یک مطلب. یه مطلب دیگری که یعنی در اونجا داره بلا در همین مسئله که خراج حلاله. وقتی این خراجی که میگیره سلطان عثمانی میگیره، مشکل این بود. مخصوصا که حالا من نمیدونم چون اینم فاضل قطیفی هم اشکال میکنه، باید عبارت محقق کلکی دو مرتبه دقیقا بخونم، ولی مثلا شو خوندم و این محل کلام که مثلا اینه که ما باش معامله سلطان حق بکنیم، این خیلی مهم بود که دیروز خوندیم از عبارت مرحوم مقدس اردبیلی، یعنی باید خراج رو بدیم، این خراج درسته، سلطان عثمانی از ما میگیره، به مزارعین و به کسانی که از شیعه در عراق مشغوله کشاورزی هستن بهشون بگیم حق ندارین، مخفی کنین حق ندارین، سرقت بکنین حق ندارین، کتمان بکنین، اگر راهی دارین که میتونین اموال به سلطان عثمانی نرسونین نرسونین، نباید برسونین. ایشون میگه باید اینی که مرحوم مقدس اردبیلی دیروز خوند این بود که دیروز خوندیم اشکال میکنه. مقدس اردبیلی که بابا روایت فوقش توش اومده مسئله شرا، این دیگه توسعه حلیت به این مقدار از تو روایت نیامده. الان این که مکان بعد از مرحوم زمان مقدس اردبیلی یکی از علمای همین به اصطلاح خوزستان ما ظاهرن، شیخ ماجد بن فلاح یا فلاح الشیبانی، مال احواز نمیشتن، ماخوزی نمیشتن، حوزاوی نمیشتن، قرار این که ایشان شیخ ماجد هم ردی بر مقدس اردبیلی می نیست، اما خیلی با مقدس خوش عبارته، یعنی خیلی از ایشان تجلیل میکنه، زمان حیات مقدس هم هست، زمان مقدس دامه ظله میگه، قوله دامه ظله رو مکرر میکنه و انصافا خیلی با تعدب خیلی رد میکنه حرفای مقدس اردبیلی رو، تأیید میکنه محقق کرکی رو. در حقیقت در مجموعه دو خط میشن دیگه، محقق کرکی با شیبانی بناشون حلیت خراجه، قطیفی با مقدس اردبیلی بناشون نه جایز نیست. البته مرحوم مقدس اردبیلی
شیبانی،
بله ماجد ابن فلاح یا فلاح شیبانی، به نظر ماهوزی احوازی هم چه اسمی داره، به نظر اصلا خوزستان باشه اسمش رو اینجا میخوره. به هر حال ایشان تعبیر هم میکنن ازش به فاضل شیبانی، این دوتا میگفتن حلاله، مرحوم فاضل قطیفی و اردبیلی میگفتن که حرامه. البته اردبیلی در رساله اولا شبهه میکنه، در رساله دوم حرام میدونه، رساله کوچیک دوم که داره مطلب رو حرام میدونه. اون وقت ایشان در اینجا، حالا ما عبارت اینجا رو خوندیم که ظاهرن این عبارت بعد از همون رساله ایشان در شرح ارشاد نوشتن، و من مستدل علیه فی رسالت منفرده من الاخبار، این رساله منفرده مرادش همین کتاب قاطعت و لجاج فی حل مال الخراج و اخذ الخراج هم چیز داره، بله. و من مستدل علیه فی رسالت منفرده من الاخبار صحیحت و عبدالرحمن ابن حجاج، در اینجا بله در اینجا ایشان نقد در مناقشش نمی کنه، اما به نظرم تو رساله داره که این صحیحه نیست، اشکال میکنه. یعنی این چون من در خارج که گفتم اول گفتم روی عبدالرحمن حجاج به خاطر کیسانی بودن اشکال میکنه، رومیه بل کیسانی، در این کتاب اشکال نمیکنه، حالا برگشته نظرش، اما تو رساله اشکال میکنه، اشکال سندی هم داره که خوندیم، این روایت رو خوندیم و گذشت. و ما فهمت من حد دلالت علی حل الخراج و المقاسمه، البته این مطلب درسته ها، انصافا حق با مرحوم اردبیلیه، مالک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام، این روشن نیست که حتما خراج باشه. اگر این چون مشکل کار کجاست، امام موسی بن جعفر که در مدینه هستن، عبدالرحمن بن حجاج که در کوفه هست، اگر مراد امام اینه که در کوفه بخر، احتمال داره خراج باشه، احتمال داره گندم های دیگری باشه مثلا اما اگر مراد در مدینه باشه که اصلا خراج معنا داره، خیلی بعیده خراج در مدینه، خیلی بله. اینی اظن که ضیقا این شرائع طعام، انصافا اگر ما باشیم طبق قاعده راست میگه، ما فهمت من حد دلالت علی الخراج علی حل الخراج و المقاسم به شیء من الدلالات عقلیه و عرفیه، دلالت عقلی که نمیخواه عرفیه به وجه، راستم میگه انصافا شرائع طعام توش نداره. و عرض کردیم اگر در مدینه باشه که ظاهرا، مگر اینکه گندم خراج رو به مدینه آوردن فروخته باشن، و الا تو روایت که عنوان خراج نداره، نمیدونیم نمیدونیم نه ما روشن شد براتون. ما تا روایت اجمال پیدا کرد زور نمیزنیم. من الان گفتیم دیگه بحث اول اصول باید دلیل روشن باشه، ابهام پیدا نکنه. آن هر جور دلیل ما باید هر جور از میچسونه. ما اهل چسوندن نیستیم، باید دلیل روشن. انصافا روشن نیست که مراد از این طعام شاید مثلا غذای بوده از تجار، مثلا از مصر، یمن، اردن ارزان بوده، میگه برو بخر. توش نداره که این طعام از خراج. خب حق با مقدس اردبیلی است. انصافا این که خیلی واضحه به نظر من. و ما فهمت من حد دلالت علی حل الخراج والمقاس. راست حق با ایشانه. و تعجبه که مرحوم صاحب وسائل با اینکه اخباریه تو این باب آورده. خوندیم روایت رو خوندیم. انصافا حق با مرحوم مقدس اردبیلی است. هیچ توش اشعار به خراج نداره اصلا. من نمی‌دونم اون از کجا در آورده. به شیء ام در دلالات عقلیه و عرفیه، البته عقلیه رو که قبول نداریم، عرف عام هم اینجا مراده، نه عرف خاص، نه دلالت قانونی، همه عرفی. چون میدونی این طعام از کجا هست؟ این طعام چی بوده؟ اگر خراج و مقاسم باشه بله، اگر خراج و مقاسم نباشه اصلا نمیفهمیم. فوقش مثلا بیاد به این که مسئله زکات باشه، باز زکات غیر از خراجه. فوقش فرسان طعامی بوده از زکات جمع کردن تو مدینه فروختن، این غیر از طعام. اینی که حضرت موسی بن جعفر فرمودن، این آیا مثلا در مدینه بوده؟ حالا ممکن است بگید شاید ایام بوده که موسی بن جعفر در عراق اردن زندان بوده مثلا خدمت حضرت رسیده. نمیفهمیم چی مورد نمیفهمیم. الا ان یعلم ان الطعام الذي جوز شراءه كان من الخراج. راسته اینم درو. و کلا دلالت و علی جواز شراء ما اخذه الظالم باسم زکات احتمال هست اما ظهور نداره. و که انهو لذالکه ما ذکر العلامه فی المنتهى دلیلا علیه ما. البته من یه نکته رو عرض بکنم، این رساله ایشان رو با این که حالا ما سابقا اجمالا دیده بودم، امروز باز تفصیلا هر دو رساله مرحوم مقدس اردبیل نگاه کردم، رساله عبارتش روشن‌تر از این کتابه. نمیدونم چرا به نظر اون رساله رو قبلا نوشته، به ذهن میاد که اینجا عمدن عبارات مشوه آورده، تعمد بوده ظاهرا. اون رساله اینقدر معقد نیست، زبدت البیان معقده شرح آیات احکام. اما این خیلی هم ترجمه امروز خوندم، چون که دیروز گفتیم عباراتش خیلی عجیب غریبه، از اون برای امروز ترجمه کردیم که چه عجب یک کتابی از مقدس اردبیل عادی نوشته، صاف و روشن نوشته، خیلی از این تعقیداتی که اینجا هست اونجا نداره. اینم برای ما ترجمه برو. و سعیت جمیل ابن صالح اراد و بیع تمر عین ابی زیاد. اینم راست میگه انصافا. خب ما متعرض شدیم، هم اسمش واضح نیست، تمر عین زیاد هست، ابی زیاد هست، ابن ابی زیاد، اصلا اون که واضح نیست. بعدم داره فستعدن ابا عبدالله، ادعی گفتن اصلا این مال خود حضرت صادق بوده، لزام اجازه از حضرت گرفت. و هذه فی الدلالته و عدمها کل اب کل اولا. حق با ایشان انسان. ما گفتیم مثلا ربطی به خراج و زکات و هیچی نداره، نمیفهم مثلا اسمش هم نفهمیدیم چیه که حالا بخواهیم. بله. وستدل المصنف المنتها بها علا جواز بیع المقاسم و زکات. دقت کردیم؟ وستدل المصنف المنتها بها علا جواز، لیکن انصافا مرادش هم از مصنف علامه حلیه. و قال این لام اینجا داره، تو اون رساله هم این لام داره، عبم داره. و قال ای به الف به، ظاهرا الف به مراد مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی باشه، این لام هم ظاهرا مراد شیخ علی ابن عبدالعال محقق کرکی باشه ظاهرا. حالا چرا مثلا هست که بعضی اسوار رمزه میگن، حالا چرا ایشو بله چرا رمزه رو آورده نفهم، یا واقعا نفهمیدم. قرص تو رساله هم داره قال الف به که مراد شیخ ابراهیم قطیفی باشه. بله بله اینجا تو حاشیه نعمت‌الله زاده منظور محقق کرکی عرض کردم، اینجا خودش نوشته شیخ علی ابن عبدالعال. تو اون رساله غیر از عین لام الف به هم داره، و کما قال الف به یعنی ابراهیم قطیفی. علی حال تعجب از ایشان با این که میگه که رساله منفرده به ایشان نوشته. و قال این لام فی رسالت المنفرده احتج به ذالکه فی المنتها علی حل حلها فتعمل. خب راستم درست دارد هست. و فی صحت ایزن تعملون، در صحتش هم تعمله. لأن ظاهر ان مصادفا نقل الى جمیل قوله و قله و مصادف ضعیفان ذکروه فی محله. این تو این روایت مناقشه سندی هم میکنه که مصادف که غلام حضرت صادق سلام الله علیه بوده ایشان ضعیفه. البته مصادف اسمش در چند قصه هست، در اینجا تنها نیست، در مجموعه روایات اسمش هست. حتی در یه روایت داره که وقتی حضرت آن هیره، چون وقتی که اول عباس صفا به اصطلاح نوزی و انقلاب بنی عباس پیروز شد، کوفه رو پای تخت قرار داد، بعد بهش گفتن آقا این اهل کوفه آخو نمی کنن با امیر المؤمنین با امام حسین با امام حسن، ایشون شهری به نام هاشمیه درست کرد و مقر خلافت رو اونجا برد و بعضی از ملاقاتهاش نزدیک کوفه در هیره بود. هیره الان با نجف به طور رسمی 17 کیلومتر فاصله داره همین الان، خیلی هم بزرگ شده اخیراً، شدن خیلی بعد از برگشت عراقی ها خیلی اونجا رفتن و بزرگ شد. عرض کنم با کوفه فرض کنم مثلا 23-24 کیلومتر، چون کوفه به طور رسمی با نجف 10 کیلومتر مثل جمکران و قومه، لکن پر شده تقریبا. مثلا هیره هم بزرگ شده، حالا به طور رسمی عرض میکنم و عده از ملاقات های ابوالعباس صفاح در هیره بوده. این که امام صادق رو از مدینه آوردن به هیره مال این بوده، در روایت داره. توی یک روایتی داره که حضرت داشتن پیش خواسته بوده حضرت آوردن، مصادف هم با حضرت اون مرازم هم بود، یه غلام دیگر حضرت. وقت از هیره که در میان اونجا بسا آشر داره، مثل گمرک بوده، شاید مثلا یه گمرکی بین مثلا هیره و بین کوفه بوده، بین نجف بوده. اون آشر جلو حضرت میگیره، میگه اجازه نمیدیم که اتاق پول بدیم. هر چی میکنه حضرت قبول نمیکنه، میگه اجازه حق عبور نمیدیم، پول باید بگیر. در اونجا داره که مصادف به حضرت میگه این اجازه این سگ رو بکشیم، گوی نهالا کلبون اجازه رو کسی نیست، آن شبم هست من اینو بکشمش راحت بشیم رد بشیم. از فهمیدن نه دست نزم این کار دست. بالاخره باش بر رفتن تا نصفه های شب دیگه راه رو باز کرد بدون پول رد شده. علایه بعد حضرت به مرازم فرمود این بهتر بود یا اون راهی که اون آقا میگفت که کله پاشو کن. علایه این کیف ماکان از مصادف انواع نقل ها در این جهت نقل شده. در این کتاب کشی یک قصه ای داره که حضرت موسی بن جعفر یک ملکی رو نزدیک مدینه خریدن و فرمودن هاده ضیعل سویه، برای بچه ها تعبیرش اینه، و این مراد بچه های مصادف بود. قبل ان یکون من امری ماکان، این داره، این ماکان در روایت دیگه ما تصریح نشده که چی بوده. ظاهری که من الان میفهمم ظاهرا در زمان موسی بن جعفر به احتمال قوی چون غلام حضرت بوده، دستگاه ایشونو میگیره مورد مؤاخذه و بازرسی و که مثلا از داخل خانه حضرت خبری چیزی و شهید میشه. ظاهرش اینطوره، میگم متاسفانه در کتاب کشی آمده قبل ان یکون من امر مصادف ماکان، همینطور که دو تا از رجالی ماکانه عجیب غریب نوشته، اونا که ظاهرم پرت و پلاست. ظاهرش اینطوره که حضرت موسی بن جعفر یک تیک زمینی رو گرفتن، فرمودن هاده زیعه لسویه، سویه جمع سویه یعنی بچه، و ای سویت مصادف، بچه های مصادف. یعنی قبل از اینکه مصادف شهید بشه حضرت یه تیک زمین بر اینها گرفتن به اسم بچه ها، و قبل ان یکون من امر مصادف ماکان، چون عرض کردم دیگه اسم کتاب رو نمیم مراجعه کردن، چیز دیگه نوشتن به عنوان ماکان. ظاهرش اینطوره، ظاهرش اینه که جای نداریم ما الان متاسفانه از اینکه زمین و بچه های مصادف، بچه عادتا معناش فوت پدره دیگه، قاطعا زمینی برای بچه نه که در زمان حیات پدر، و چون غلام حضرت بوده به احتمال بسیار قوی دستگاه یا به عنوان غلام حضرت یا به عنوان اطلاع بر امور داخلی حضرت ایشون رو مورد بازجویی قرار میدن، یا اصلا بدون بازجویی شهیدش میکنن که بچه هاش را موسی بن جعفر اول بر او در نظر میگن. به هر حال در کتاب قضائری مصادف تضعیف شده، ضعیفون داره، جای دیگه نداریم. اول اینشون کتاب نداره، در فهرست ها اسم ایشون نیامده، مصادف در رجال کشی آمده، در روایات هم عده از روایات اسمش آمده، اما مرحوم ابن قضائری علی تقدیر صحت نسخه ضعیفون داره. طبیعتا هم علامه همین نقل کرده، چون علامه حرف ابن قضائری نقل میکنه. اصلا طریق مهم ما به ابن قضائری علامه ابن داووده، چون اولین کسانی هستن رسما در کلمات مرحوم سیدم طاووس هم هست، اما این که در کتاب‌های رسمی ما این دو کتابه. علی حالن این که ایشون میگه و مصادف ضعیفون، منشأ تضعیف، من کراراً عرض کردم در این زمان، در این زمان مرحوم اردبیلی صاحب مدارک صاحب معالم به استثنای کتب اولیه مثل کشی و فهرستین و رجال برقی و شیخ، یکی از مصادر مهم رجالی در حکمشون همین خلاصه علامه بود. این خیلی مهم بود. حالا ما گاهی تو بحث علمون شد اصلا اسم خلاصه هم خیلی کم میبریم، اما این خیلی مهم بود برشون و حتی خیلی جاها علامه توصیقش این عبارت نیست. اصلا عبارتش این عبارت اینجا چیست؟ نجاشی هم گفته ثقت میشم سوال. وقت صاحب مدارک میگه این شخص موثق است به توثیقه، چون میدونی صاحب مدارک خیلی مبناش مثل مبنای شرط بخاری میمونه، از یک مبنای صاحب مدارکه. اولا باید صحیح باشه، صحیح هم یعنی راویش ثقه باشه و امامی باشه، عدل امامی باشه، تازه توثیق هم به موثقین باشه، چون توثیق رو شهادت میدونه ایشان. دو نفر شهادت بدن ایشون ثقه است، نه یک نفر. اگر یک کسی رو فقط مثلا نجاشی گفته ثقه، کسی دیگه نگفته، این رو هم باز نقل نمیکرد. خیلی این مبنا در بین شیعه دیگه فکر نمیکنم از این مبنای حدیثی ما از یق داشته باشیم. فوق العاده این مبنای عجیبی است. وقت عجب از او توثیق اثنین رو هم به مثل توثیق طولی قبول میکنه. با دومیش هم خیلی عجیبه، چون علامه عبارت نجاشی رو برده، مثلا علامه کار خاصی نکرده، ایشون نه، علامه رو مستقل حساب میکنه، با اینکه کاملا واضحه علامه این عبارت نجاشی رو برده، ایشون علامه رو مستقل حساب میکنه. وقتی میگه این توثیق موثقه به توثیق اینه، هم نجاشی توثیقش کرده هم علامه. بله آقا نفهمیدم. نه اون اصلا کاری به این شهادت میگه، نه شهادت دیگه فهم نمیکنه، حدسی و غیر حدسی نه. حالا اون همونه که شو آقای خوبی میگه مثلا نجاشی اعتماد بر کتب داشت، خب علامه هم اعتماد بر چه فهم میکنه. بعدش هم عرض کردیم دیگه، حالا علامه نمیخوای بگیم حدسی، کاملا واضحه علامه از شیخ و از نجاشی گرفته، از کشی کاملا واضحه، ابن غزالی گرفته. بله علامه از عقیقی نقل میکنیم، در از کجاست؟ از ابن عقده نقل میکنه، فعلا کتابش در اختیار می، یه بعضی جا علامه نقل میکنه، اون مصادر در اختیار ما نیست. علی این که ماکان اینی که ایشون فرمودن مصادف ضعیفان نیست، البته طبیعتاً چون کتاب نداشته نجاشی متعرضش نشده. غالبا کسانی که نجاشی متعرض نمیشن خیلی مثلا اینکه جزء اصحاب امام صادق هستند، چون میدونی شیخ طوسی 3700 نفر 700 خورده تو اصحاب امام صادق بود، قرابتی زیاد داره، یعنی اینطور نیست که به مجرد اینکه اسم کسی بیاد در بیاریم وثاقتش. و انصافش از مجموعه روایاتش که خیلی هاشم تا خود ایشان سندش معتبره، کاملا واضحه که مورد اعتماد امام بوده. و مثلا جمیل ابن صالح از بزرگان اصحابه، میگه برو از امام به مصادف، میگه به امام میاد نقل میکنه، اعتماد میکنه، کاملا معلومه که محل اعتماده، اینطور نیست که نباشه. دیگه ظاهرا وقت تمام شد و نکاتشم بعد انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد.